صور اربعه‌ای که در رابطه با ازدیاد قیمت بود، آیا ما می توانیم در این مواردی که قیمت برای تهیه مثل بیشتر از عین تالفه شده است ملزم کنیم ضامن را به اینکه مثل را تهیه کند ولو با قیمت بیشتر، یا اینکه نه چنین الزامی بر ضامن نمی شود کرد و به قاعده لا حرج یا لا ضرر این الزام را از او برداریم؟ خب قهرن چهار صورت عرض شد. صورت اولا این بود که زیادی سوقیه باشد. قسم دوم هم در حقیقت معالن به زیادی سوقیه برمیگشت. در جایی که زیادی سوقیه باشد، عرض کردیم واجب است بر ضامن که تهیه کند مثل را ولو به اضعاف قیمت، مثل مثلا اوضاع بعضی از اجناس که مثلا فرض کنیم ماشین قبلا یه قیمتی بود، در عرض چند ماه دو برابر یا گاهی بیشتر مثلا شده است. این زیادی قیمت سوقیه است. در اینجا اگر کسی ماشینی را گرفته است که تلف شده است در نزد او به بیع فاسد، باید اون مانند اون ماشین را تهیه کند ولو به دو برابر قیمت. بر عهده این شخص است تهیه ماشین که مثل هست ولو به دو برابر قیمت. انما الکلام در این است که آیا در صورتی که تهیه مثل به قیمت بالاتر از قیمت زمان تلف موجب حرج بشود بر آقای ضامن، آیا می توانیم به ادله لا حرج تمسک کنیم و بگیم خریدن مثل به قیمت بالاتر بر ضامن لازم و واجب نباشد؟ وجوب شراء مثل به قیمت زائد بر قیمت عین تالفه برداشته بشود به دلیل لا حرج، ما جعل فی الدین من حرج و امثال ذلك از ادله ای که داریم. می توانیم این حرف رو بزنیم یا نه؟ خب واضح است که ما اگر بخوایم به دلیل لا حرج وجوب شراء مثل را از ضامن برداریم، از این طرف سراغ به طرف مالک نگاه کنیم، خب منع مالک از مثل بگیم این نمیتواند مطالبه مثل کند، منع مطالبه مالک از مثل ایزن حرجان علل مالک. پس یک طرف ضامن اگر واجب باشد شراء مثل حرجان علی، مالک هم ممنوع بشود از مطالبه مثل حرجان علی. در نتیجه این دوتا لا حرج با هم به تعارض تساقط میکنند و دلیل اولی که مثلی باید مثل پرداخت شود اطلاقش به حال خودش باقی میماند، در مثلیات باید مثل بپردازد و اطلاق این دلیل دلالت دارد بر این که تهیه مثل میخواد به قیمتی کمتر از قیمت عین تالفه باشد، مساوی با قیمت عین تالفه باشد یا بیشتر از قیمت عین تالفه باشد، هر سه صورت را شامل میشود. این قلت از ادله لا حرج لا ضرر یا مثل حدیث رفع استفاده می شود که اینها احکام شرعیت امتنانیه، اینها امتنانا علی الامه جعل شده است. خب دلیل نفی حرج که مورد بحث ماست دلیل امتنانیون و دلیل امتنانی در جایی جاری است که که برای همه امتنان باشد، چون این امتنان بر یک فرد خاص که نیست. درست است که اگر آقای زامن حرج باشد برای او شراء مثل و به دلیل لا حرج از او برداشته بشود وجوب شراء مثل، این امتنان علیه، اما نسبت به مالک چی خلاف امتنان است. چرا؟ برای خاطر اینکه مالک دیگه دستش از مثل کوتاه می‌شود، قیمتی هم که می‌خوام بدن قیمت فعلا رو که نمی‌دن، قیمت نهایت اینه که قیمت یوم تلف را بدن، یا اعلی القیم از زمان عقد تا یوم تلف، اما قیمت الان دو برابر شده است. اون قیمت اگه داده بشود، این کجا امتنان است بر آقای مالک؟ خلاف امتنان است، مالک چیزی گیرش نیامده است. پس قیمت عین تالف دادن امتنان هست بر ضامن. ضامن به هر حال استفاده میکند از این پرداخت قیمت، ولی آقای مالک خسارت میبینه، چون باید یک پولی روی اون بگذارد، بعد بره تازه مثل اونچه که تلف شده است را تهیه کند. پس بنابراین در اینجا دلیل لا حرج باید جاری نباشد. بر فرض حرجی هم بر مالک نباشد، اصلا صحبت حرج نیست. یه وقت از اینی که مثلا بگیم آقا ممنوع کردن مالک را از مطالعه مثل حرجون علی، که ما این که تهیه مثل بر ضامن ایزن حرجون علی، اینجا میگیم دوتا لا حرج با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. ولی بحث در اینه که این حدیث امتنانیون، باید امتنانیت نسبت به حرمه اطراف رعایت بشود. اگر امتنان بر ضامن است عدم وجوب شراء مثل، بر مالک هم باید امتنان باشد. پس ولو حرج نباشد بر مالک قیمت دادن و منع او از مطالبه مثل، حرج بر مالک نباشد، ماشین دیگری دارد، این اضافه بوده از خلاصه، ولی در این حال آیا امتنان است بر او؟ امتنان که نیست. ما ولو حرج نباشد و حدیث در آیه شریفه در رابطه با او جاری نباشد، اما امتنانیت رو که باید رعایت کنیم. امتنان که ملاک این جعل حکم نفی حرج است، این باید نسبت به هر دو طرف صادق باشد. بر ضامن در اینکه نباید تهیه مثل کند امتنانون، اما بر مالک ولو حرجی نباشد، اما امتنان هست یا نیست، اون موقعی میتونیم بگیم جاری است که برای او هم امتنان باشد. ولی اگر امتنانی برای او نباشد که نیست، چگونه میشود ما به این حدیث تمسک کنیم؟ خب مشهور بین فقها همین است که در باب حکم به نفی حرج یا حکم به نفی ضرر و امثال ذلک، امتنانیت را میزان قرار دادن و اینها امتنان علی الامه باید باشد. خب اگر این است، در یک طرف اگر امتنان باشد، ما نمیتوانیم قصر نظر بر همون یک طرف کنیم و کاری به طرف مقابل نداشته باشیم. میگه که به هر حال ما کارمان جلو بیفتد ولو اینکه دیگران از این جهت متضرر بشود. خب این امتنان بر این هست، اما هیچ امتنانی برای اون طرف مقابلش نیست، خلاف امتنان هست. این وجهی است که برای عدم جریان لا حرج در مورد بحث گفته شده است. مشهور در بین فقها همین است که عرض کردیم که ادعا می‌فرمایند به این که در این موارد که احکام امتنانیه هست، سخن از اطلاق دلیل نیست که در موارد شک ما به اطلاق دلیل مراجعه کنیم، بلکه باید ملاحظه این قضیه را داشته باشیم، های امتنان هست یا نیست. ولذا مشهور بر اینند که اگر در جایی هم امتنان وجود نداشت، معذالک شخص مرتکب شد، عمل او صحیح است. مثلا اگر روزه‌ای ضرری باشد بر شخص یا حرجی باشد بر شخص روزه بگیرد، معذالک که ضرری و حرجی است، در صحت و صوم او گفتن اشکالی ندارد. مشهور اینجور قائل شده است این صوم بر این آقا ضرری بود ولی گرفت درست است، اگر حرجی بود گرفت درست است. این کلامی است که مشهور بیان کردن، ولیکن تحقیق در این مقام در رابطه با مسئله امتنان این است که در شریعت احکام بر دو قسم است. بعضی از احکام است که به عنوان قانون جعل می شود. این احکام قانونیه با در قسم دوم احکامی است که به عنوان شخصی است در حقیقت. مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این من احق قضیه حقیقی است، این هر کس که مستطیع شد. اما پس بر همه افراد این بحث نیست، مستطیع باید حج برود، البته با احراز جمیع انها استطاعت و سایر شرایط. این قضیه حقیقی است که کسی که مصداق مستطیع شد یجب علیه الحج. یه وقت است که نه به عنوان قانون جعل حکم می شود. اگر به عنوان قانون شد، اینجا با تخلف نسبت به بعضی از موارد هیچ منافاتی ندارد و قابل جمع است. احکام امتنانیه آیا احکام مجعوله به عنوان قانون کلی هستند که نظر روی آحاد نیست، به عنوان کلی است؟ امتنان اگر بر اساس آحاد باشد، همینجوری که شما بیان کردین درسته، باید نگاه بکنیم بریم اینه برای همه امتنان است یا نه. اینجا برای یک عده امتنان است، برای یک عده دیگر امتنان نیست. ولی وقتی به عنوان قانون شد، ملاک این است که بر امت به عنوان یک به اصطلاح اجتماع این امتنان است. ولو اینکه در این قانونی که به عنوان اجتماع و کل قانون هست، برای یک عده ضرر دارد، یک عده متضرر می شود. در همین قوانین عرفیه‌ای که می نشینند جعل می کنند، واضح است که این برای همه به نفع همه نیست، اما عموم از اون نفع می برند. افراد خاصی هم در این موارد به اصطلاح چی؟ ضرر میکنن. مثلا من میخوام از با مثال یک راه به اصطلاح رئیسی درست کنن، شاهراه به قول معروف درست کنن، اتوبان میگن دیگه، این حالا ممکنه به زمین چند تا کشاورز بخورد، یا یک دی این راه بزرگ راه به قول معروف برای اونها ضرر دارد، صدای ماشین و تردد دارد، ولی کن عموم مردم از او استفاده میکنن، راحت تردد میکنن، خطرات سفر برای اونها کم میشود. اینا رو در نظر میگیرن. خب بله، این منافعی که برای عموم هست در مقابل ضررهایی که بعضی از افراد به هر حال در اینجا مبتلا میشود، قهرن اون غلبه دارد و اینجا به اون بزن. حالا اینجا بگیم آقا این امتنان است، این به هر حال به نفع عموم هست، منافاتی با این که بعضی ها متضرر بشوند ندارد. این معناش این نیست که یعنی همه افراد 100% همه بهره میبرن، نه خیر، قطعا در همین قوانین عرفی هم همینجوره، همه این نیست که استفاده بکنن، یک عده ای متضرر میشوند. همون گونه که بحث مصالح و مفاسد که بنابر مسلک عدلیه ملاک جعل حکم است، آیا این مصالح و مفاسد که ملاک جعل حکم است معناش این است که یعنی هر فردی به طور کلی هر فردی از افراد مکلفین اون مصالح و مفاسد گیرشان میاد اینجور هست، یا این که نسبت به همه نیست؟ ممکن است بعضی ها همین احکامی که جعل میشوند اون مصلحت در حق اونا، حالا ولو نادر، در حق اونا محقق نشود، یا اون مفسده نسبت به اونها به هر حال مبتلا به اونها نشود، ولی معذالک اون حکم جعل می شود. پس جعل احکام به عنوان قانون فرق دارد با اون قسم دیگر از احکام که به عنوان قانون نیست بلکه احکامون حقیقیه و مصادیق جزئیه او باید پیدا بشود تا حکم نسبت به اونها به اصطلاح فعلیت پیدا کند. در احکام سیاسی و جزایی هم همینطور هست. اینها را هم نمیتوانیم ما بگیم که آقا احکامی است که باید به نسبت به تک تک افراد. خب واضح است که واجبات سیاسی و احکامی که مربوط است به باب حدود و دیات، اینها هم اینطور نیست که برای همه امتنان باشد. اینا امتنانی است بر امت، اینها هم به هر حال مایه رحمت است برای امت، ولو اینکه در اینجا برای شخص جانی که حد برش جاری می شود کجا امتنان است؟ سارق ید او باید با شرایطی که 20 خرده شرط هست قطع بشود، این امتنان است بر امت. اما برای خود این سارق چه امتنان است؟ اصابه او قطع می شود تا همینجور می رسد به مرحله اعدام در حقیقت بعد از طی چند مرحله از اجرای حد. علی حال این حدود که باید اجرا بشود برای عموم نفع است، اما برای یک عده چی؟ ضرر هست. لذا جانیان همیشه میخوان از قوانین فرار کنند و فرار از قانون برای اونها هست. صاحبان قدرت غالبا این چینی هست که میخوان از قانون فرار کنند. دزدی هم اسمش تازگی ها میذارن چی ها؟ عوض شده عنوانش. بعد پس در حدیث رفع هم همینطوره، آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم همینطور است. حدیث رفع امتنان برای همه نیست، امتنان است بر امت به عنوان کلی، نه اینکه امتنان بر تک تک افراد باشد. لذا میبینیم مثلا در مورد اضطرار اکل مال غیر در صورت ضرورت ها برای حفظ جان لازم شدن، اینا این معناش این نیست که یعنی برن اموال مردم را در بانک ها و غیر ذلک سرقت بکنن و بعد چی مجاز به بگیم ما ضرورت داشته. نه، بیابانی گیر کرده هیچی هم نداره تهیه کنه، حالا یک مثلا مزرعه میبیند، باقی میبیند، غیر از اون مسئله حق المار را، این الان اگر از میوه اون باغ استفاده نکنه میمیرد، به هلاکت میرسه خلاصه، یا حرجیست برای او اگر این کار را نکند. یه توان این که به مسیر دا به مقداری که رفع این به اصطلاح حرج بشود از او یا ضرر، این میتواند استفاده کنه. ولو این که هم نوشته باشه صاحب باغ که ما استفاده را برای هیچ کس جایز نمیدانیم، ورود بنویسد مثلا به این باغ ممنوع، حتی شما مثلا. خدا رحمت کنه، یک دوستی داشتیم پدرش چلو کبابی داشت، بعد این دکان ها میبیستن که نسیه به وجه دستی داده نمیشود حتی به شما. ایشان نوشته بودن نسیه به وجه دستی داده میشود حتی به شما، داده میشود حتی به شما. بعدم غذا که میابرد برای افراد اضافه می آورد، میگه هر کس هر چقدر میل داره بخوره. اینجوری نیست که مثلا میگه حالشون پول داده این مقدار همون، با همون پول تا جایی که سیر نمیشد به اون میده. بعد یک شبی هم خدا رحمت کنه، میگه شب مهتابی بود که پسر شاعر بود، به شعر اون قضیه پدر به شعر در آورد بود، قصیده مفصل با آمدن بیرون دیدن که نام مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه در تمام آسمان برخواد مکاشفه شده بود، در بودی نام مبارک آقا نمیم سلام الله، هر طرف نظر میکرد نام آقا آزاده ایشان اونو به شعر در آقا رحمت الله علیه. منظور حالا از کجا ذهن رفت رو منظور بحث همین قانون اینها بود. پس برامه برای بعضی آقا ممکن است که گریزه از قانون مطابق هوای نفسشان باشد، اما جعل قانون مخصوصا قوانین الهیه اگر در مقام امتنان باشد نظر به امتنان بر امت از آقا، نه تک تک افراد. ممکنه بعضی از افراد از اجرای اون قوانین متضرر بشود، حداقل نسبت به خود اون جانی مطلب دیگه واضح هست که متضرر بشود. علاوه بر همه اینها، پس بنابراین ما لا حرج را نسبت به اون کسی که تکلیف که تهیه مثل هست باید در نظر بگیریم، ولی نسبت به فردی که ربطی به او ندارد و اجنبی از این در حال حکم هست نسبت به او نباید. ما صحبت از زمان است. آقای زامن باید از اونچه که بر عهده او آمده است فارغ بشود. دلیل دلالت دارد بر این که باید چون در مثلی هست مثل تهیه کند. حالا تهیه مثل بر او حرجی است. ما اگر در رابطه با زامن به دلیل نفی حرج گفتیم تهیه مثل بر او لازم نیست، امتنانون بر این زامن یا نیست؟ این امتنان است. اون کسی که حالا ربطی به این حکم ندارد برای او امتنان نباشد، نباشد، ما کاری به او نداریم. منع مالک از به اصطلاح مطالبه مثل خلاف امتنان است بر او، اما این خلاف امتنانی که بر او نه از ناحیه حکم متوجه اوست، او اجنبی است از این حکم و موضوع. حکم متوجه به زامن عبارت است از تهیه مثل، و چون تهیه مثل بر او حرجی است، موضوع دلیل نفی حرج در اینجا محقق می شود. خب حکمم که نفی حرج است مترتب می شود بر او. پس رفع ید از اطلاق دلیل در صورتی باید رفع ید کنیم دلیل اطلاق دارد، یعنی می گوید آقا لا حرج جاریست در جایی که حکم منشأ حرج بشود که تهیه مثل است بر زامن، اعم از این که دیگری متضرر بشود یا نشود، دیگری مبتلا به حرج بشود یا نشود، این اطلاقشه. این اطلاق در صورتی میشود تقیید بکنیم به جایی که مگر در صورتی که دیگران هم بر اونا حرج وارد بشود، این تقیید در صورتی که ما دلیل داشته باشیم. به سادگی که از اطلاق دلیل نمیتوانیم رفعیت کنیم، با وجود حجت میتوانیم، و اگر شک کم کردیم در این که حجت داریم یا نه، کافیست به این که به همون اطلاق ما تمسک بکنیم، تا چه رسد به این که بگیم ما دلیلی نداریم بر رفعیت از اطلاق. مضافاً علی ذلک کله این است که گفته بشود امتنان اگر به عنوان علت جعل باشد، شما باید ملاحظه کنین که آیا در همه جا هست یا نیست، ولی اگر به عنوان حکمت تشریع باشد، تخلف در باب حکم اشکالی ندارد. مثلا فرض کنید نگه داشتن به اصطلاح عده بر زن، اگر علت تشریع حکم عدم اختلاط میاه باشد، خب این باید در همه جا این معنا ملاحظه شه، و الحکم یدور و مدار این به اصطلاح علت. خب در جایی که ولو این که در سن منتهی است اما اختلاط میاه نباشه، باید بگیم عده دیگه لازم نیست. آیا میشود همیشه حرفی رو زد؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون علت و حکم نیست، حکمت و حکم است. یکی از حکمه به اصطلاح نگه داشتن عده بر زوجه مطلقه در سن منتهی این است که به اصطلاح اختلاط میاه نشود. این یکی از حکم اوست، نه اینکه به عنوان علت باشد که حکم وجودن و عدمن دائر مدار اون علت باشد. در اینجا هم همینطور، اگر امتنان به عنوان به اصطلاح نکته تشریع و عبارت دیگر حکمت جعل باشد نه علت، بنابراین اگر در جایی هم تخلف شد باز حکم هست و دلیلی نداریم که این حکم نباشه. پس چه به دلیل نفی حرج تهیه مثل را بر زامن واجب نمیدانیم، میخواد از این تهیه نکردن مثل دیگران به اصطلاح بر اونها امتنان باشد یا اینکه امتنان بر غیر نباشد. چرا؟ چون این علت نبوده است. و علاوه بر کل اون چه که عرض شد در جواب از این اشکال، این است که گفته بشود ما آقا باید هر حکمی را نسبت به موضوع خودش در نظر بگیریم و کسی که مصداق اون موضوع شده است. ما مثلا در حدیث رفع میگیم آقا رفع ما لا یعلمون امتنان است. حالا بر اساس عدم علم کاری که جائز نبود بر مخلف از مخلف صادر شد، خب این استحقاق عقاب ندارد، ممکن است در همین مورد دیگری متضرر بشود. این رفع ما لایعلمون امتنان است بر خود کسی که لایعلم، نه بر همه امت، اعم از این که بدانن یا ندانن. این خیلی مهمه در اینجا، این خلق شده، چون این خلق شده عرض میکنم. یا مثلا فرض کنید رفع مستور رو الی فقط نسبت به مزتر این امتنان است، ولی این کاری که از روی استرار صادر شد، مثلا اون مثالی که عرض کردیم راجع به اون باق، خب این کجا امتنان است بر صاحب باق؟ قطعا بر صاحب باق امتنان، و ما نباید با صاحب باق در نظر بگیریم. چرا؟ چون این عنوان اضطرار و مضطر بودن در این حکم رفع دخالت دارد، پس معلوم شد امتنانی هم که باشد روی همین عناوین باید امتنان رو ملاحظه کنید. اون کسانی که معنونن به این عناوین، اونها باید این حدیث امتنان به اونها دارد و تردید درش نیست. دیگرانی که برای اونها امتنان نیست که خلاف این عناوین باشد، اونها اصلا مورد خطاب نیستند. چرا؟ برای خاطر اینکه اونها این موضوع در حق اونها منتفی است. و عدم امتنان نه به خاطر این است که در مشمول این حکم هستن و امتنان نیست، نه، وقتی کسی موضوع در حق او صدق نکرد، عدم حکم به لحاظ عدم موضوع، این نه موجب تخصیص است نه موجب تغییر. پس بنابراین لغازا در نسبت در ما نحنفی هم همینطور، ما میگیم آقا دلیل نفی حرج دلالت دارد بر این که تهیه مثل بر آقای زامن اگر حرجی شد چیکار کنیم؟ ما بگیم واجب نیست. خب تهیه مثل که واجب بود ابتداعا بر آقای زامن به اعتبار اینکه در مثلیات باید مثل بپردازد، این اگر حرجی شد، این دلیل حرجی فقط نسبت به این فرد در نظر میگیریم ما. اون کسی که غیر این زامن است، او که مکلف نبوده است به این حکم، چون مکلف نبوده است به این حکم دیگه معنا ندارد که ما امتنان و عدم امتنان را نسبت به او ملاحظه کنیم. ما امتنان را نسبت به کسی باید ملاحظه کنیم که موضوع در حق او محقق شده باشد. و موضوع در حق کی محقق میشد در اینجا؟ نسبت به خود زامن، چون این زامن است که یجب علیه تهیه مثل، بر مالک چیزی واجب نیست. پس بنابراین اگر حکم برخلاف امتنان باشد نسبت به صاحب عناوین، اینجا میتونیم بگیم اینجا به خاطر اینکه امتنان نیست شامل نشد، ولی نسبت به کسی که به اصطلاح صاحب این عنوان نیست، نسبت به اونها این احکام امتنانیه به طور کل از اونها خارج است و انصراف از اونها دارد، یا بگیم اونها اصلا داخل در موضوع این احکام امتنانیه نیستن از اول. این حکم دو صورت و جواب این اشکال و جواب از اون اشکال. و اما صورت سوم که عبارت از این که کمیاب شده از مثل و نتیجتا قیمت زیاد شده است، اما مثلی پیدا می شود، نه به عنوان این که قیمت سوقیه بالا رفته باشد، یک نفر دارد ولی به قیمت معمولی حاضر نیست بدهد، میگه آقا من به قیمت بالاتر میدم. اینجا هم آیا میتوانیم بگیم یجب علیه تهیه مثل یا لا یجب؟ در اینجا هم ظاهر این است که شراء مثل بر این آقای زامن واجب نیست، چون تهیه مثل از نظر عرف بر این آقای زامن ضرر هست، قیمت که بالا نرفته. خب یک آدمی به انصافی هم پیدا شده است که حاضر نیست به قیمت به هر حال عادلانه سوقیه به مشتری تحویل بدن این جنس را، لذا زامن را اگر ملزم کنیم به تهیه مثل موجب ضرر است از نظر عرف و متضرر می شود عرفا، فلذا بر او در اینجا هم تهیه مثل واجب نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا می فرمایند که اقوا وجوب شراء هست. دلیل ایشان چند چیز هست که باید ادله ایشان رو عرض بکنیم و بعد ببینیم آیا قابل قبول هست یا بر ادله ایشان اشکال می شود که ان شاء الله فردا صلوات